چه میشد اگه بهتون میگفتم بزرگترین تأخیر تو تاریخ بازی‌های ویدیویی اصلاً هیچ ربطی به نوشتن کد یا باگ‌های نرم‌افزاری یا حتی ساختن یه دنیای بزرگ نداره؟
دقیقاً. راستش وقتی به پشت پرده نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه چیز به یه قرارداد محرمانه، یه قرارداد 450 میلیون دلاری گره خورده.
دقیقاً امروز 25 آوریل 2026 هست و خب اگه شما هم مثل میلیون‌ها نفر دیگه منتظر تجربه بزرگترین رویداد سرگرمی این دهه روی سیستم خودتون هستید، احتمالاً الان حس می‌کنید توی قرنطینه عمدی‌گی افتادین.
در حالی که دنیای کنسول‌ها غرق در هیجانه، گیمرهای پی سی عملاً پشت درهای بسته موندن.
آره، خب به این کاوش عمیق خوش اومدیم. ما امروز اینجاییم تا از روی این احساسات و خشم عبور کنیم. منبع امروز ما یه گزارش و نشت اطلاعاتی خیلی جنجالی از یه تحلیلگر صنعت به اسم اینسپکتور تکین هست.
درسته.
مأموریت ما چیه؟ این که یه نگاه موشکافانه و کاملاً بیطرفانه بندازیم به اعداد، قراردادها و کدهای پنهانی که سرنوشت انتشار این بازی رو روی پی سی به نوعی گروگان گرفتن.
شما مستقیماً دست گذاشتید روی یه تغییر پارادایم بزرگ. ببینید، وقتی منابع و اسنادی که تو این پرونده فاش شده رو زیر ذره بین میبریم، فارغ از اینکه حالا چه شرکتی در نهایت اینا رو تایید یا رد کنه، ما متوجه یه تحول ترسناک میشیم.
چه تحولی؟
اینکه صنعت بازی دیگه روی اون مدل سنتی فروش قطعات سیلیکونی و سخت افزار نمیچرخه. یعنی ما وارد عصر فروش زمان و انحصار شدیم. این پرونده نشون میده چطور غول‌های تکنولوژی دارن از روانشناسی بازار استفاده میکنن تا روی کنترل زمان دسترسی شما سرمایه گذاری کنن.
خب بذارید این قضیه رو یکم باز کنیم، چون برای درک این تأخیر طولانی باید از همون بهانه همیشگی و آشنا شروع کنیم. همیشه میگن، یعنی راکستار همیشه میگه بهینه‌سازی برای پی سی زمان بره.
بله، بهانه همیشگی.
ولی خب طبق گزارش تکین، این ادعا تو سال 2026 دیگه یه جورایی توهین به شعور مخاطبه، چون کنسول‌ها و پی‌سی‌های مدرن الان هر دو از یه معماری پایه به اسم X86 استفاده می‌کنن. واسه اون دسته از شنونده‌های ما که مهندس نیستن، میشه خیلی ساده بگید این یعنی چی؟
حتماً. ببینید، قدیما رو تصور کنید که کنسول‌ها و کامپیوترها به دو تا زبون کاملاً متفاوت صحبت می‌کردن. مثلا
کنسول ژاپنی حرف می‌زد، پی سی آلمانی.
دقیقاً. و برای آوردن یه بازی از کنسول به پی سی شما باید کل اون کتاب رو از اول ترجمه می‌کردید. اما معماری X86، یعنی هر دوی این سیستم‌ها، امروز به یه زبون واحد مثلا انگلیسی صحبت می‌کنن. پردازنده های پلی‌استیشن 5 همون پردازنده هایی هستند که تو سیستم های شماست.
پس این ادعا که زبونشون فرق داره از نظر فنی دیگه رد شده است.
کاملا.
خب اگه زبون و ساختار یکیه، چرا این انتقال انجام نمیشه؟ گیر کار دقیقا کجاست؟
چیزی که اینجا جذابه اینه که گزارش به یه مسئله کاملا پنهان اشاره میکنه. امنیت و کدای اختصاصی. تحلیل کدای اولیه موتور گرافیکی بازی، یعنی ریجیج، نشون میده که لایه‌های امنیتی و سیستم‌های DRM عمیقاً با سخت افزار فیزیکی کنسول گره خوردن.
یعنی یه قفل نرم افزاری ساده نیست.
اصلاً این سیستم طوری نوشته شده که کدای بازی مستقیماً با یه تراشه امنیتی خاص که روی مادربرد پلی‌استیشن هست ارتباط برقرار می‌کنن. جدا کردن این قفل و بازنویسی اون برای هزاران مدل مادربرد پی سی، یعنی باید سیستم خودشونو مهندسی معکوس کنن.
اوهو، متوجهم. یعنی میخوان جلوی دزدی دریایی رو تو ماهای اول بگیرن. ولی آخه آیا این دلیل کافیه که کل پی سی گیمرها رو بیشتر از یه سال معلق نگه دارن؟
نه، فقط بحث چند تا کپی غیر قانونی نیست. وقتی به اعداد پرونده نگاه میکنیم، راستش تصویر واقعی مشخص میشه. طبق این اسناد، این انحصار زمانی تو همون 6 ماه اول چیزی حدود 450 میلیون دلار سود خالص واسه سونی داره.
وای، 450 میلیون.
آره، از طرفی میانگین تأخیر بازی‌های راکستار روی پی سی همیشه هولوش 14 ماه بوده. این تصادف نیست، این یه تأخیر مهندسی شده است که ریسک نشت بازی رو تو طلایی ترین دوران فروش به صفر میرسونه، دورانی که مردم حاضرن هر پولی بدن.
ولی اینجا یه بمب خبری تو گزارش هست که من رو واقعا شگفت زده کرد. ظاهراً انویدیا، همون قول بی رقیب گرافیک پی سی، پا پیش گذاشته و گفته آقا ما تیم مهندسی خودمون رو مجانی میفرستیم کمکتون. ولی راکستار رد کرده.
بله، و بهانه‌شون چی بوده؟
بهانه‌شون این بوده که میخواییم محرمانگی داستان بازی حفظ بشه. یعنی ببینید، این مثل این میمونه که ماشینتون تو جاده خراب شده، یه مکانیک ماهر میاد میگه مجانی موتور رو را میندازم، بعد شما بگید نه چون نمیخوام رنگ تودوزی ماشینم رو ببینی. خیلی خنده داره. هیچ کس همچین کمکی رو واسه لو نرفتن داستان رد نمیکنه. جریان اصلی چیه؟
شما دقیقا زدید به هدف. دلیل واقعی این رد کردن هیچ ربطی به داستان نداره. ماجرا محافظت از کدهای اختصاصی شریک تجاریشونه.
سونی.
حالا فکر کنید راکستار درا رو بروی انویدیا باز کنه.
اوه، یعنی دسترسی مستقیم بدن به بزرگترین رقیبشون تو تکنولوژی پی سی؟
آره، این کار یعنی لو دادن کدهای فوق محرمانه سونی به انویدیا. در واقع راکستار داشت از اسرار تجاری سونی دفاع میکرد.
عجب، پس عملاً انویدیا رو از اتاق فرمان انداختن بیرون. خب اگه انویدیا نیست، پس کی کنترل اوضاع رو تو دست داره؟ این سوال ما رو میبره سراغ هسته اصلی توافق بین سونی و سازنده. تو اسناد یه اسم رمز هست، آمیتیست. این آمیتیست دقیقاً چیه؟
خب پروژه آمیتیست در واقع واکنش سونی به یه بحران سخت افزاری پنهانه. بیاید واقع بین باشیم. کنسول پلیستیشن 5 پرو با اون همه تبلیغات واسه اجرای این بازی روی 4K واقعی و 60 فریم به شدت تحت فشاره.
آره، با اون گرافیک سنگین.
فیزیک بازی این یه قول پردازشیه. سونی میدونه که کنسولش با قدرت خام کم میاره. پس قرارداد آمیتیس شکل گرفت تا ذهن گیمرها رو از این ظرف منحرف کنه و همه چیز رو ببره سمت کلمه تجربه انحصاری.
و اینجاست که پای اون بند جنجالی میاد وسط. تو قرارداد آمیتیست بندی هست که راکستار رو من میکنه نسخه پی سی رو با گرافیک بالاتر از کنسول، همون تنظیمات اولترا، تا قبل از پلی‌استیشن 6 نشون بده.
بله، گرافیک قفل شده.
یعنی حتی وقتی نسخه پی سی هم بیاد، برتری کنسول نباید زیر سوال بره. نقشه راهشون تو گزارش خیلی دقیقه. نوامبر 2026 عرضه کنسول، جوان 2027 تازه باندل اختصاصی و اولین تریلر پی سی و فوریه 2028 نسخه قفل شده روی استیم. ولی صبر کنید، من یه چالش منطقی دارم اینجا. اگه سخت افزار کنسول سونی واقعا کم میاره، آیا منطقی تر نیست که سونی کلن نذاره نسخه پی سی وجود داشته باشه؟ اینجوری که هیچ وقت ضعفش در برابر یه گرافیک رد بالای پی سی معلوم نمیشه؟
سوال خیلی هوشمندانه است، اما تو دنیای تجارت شما نمیتونید یه بازار چند میلیارد دلاری رو کلن حذف کنید. ناشر بازی هرگز اجازه نمیده بازار پی سی برای همیشه خط بخوره.
درسته، پولش خیلی زیاده.
خب پس سونی چی کار میکنه؟ اونا پی سی رو حذف نمیکنن، بلکه اون رو مدیریت میکنن و بهترین اهرم استفاده از تأخیره. در این مدت سونی داره به شدت روی سیستم آپ اسکیل و هوش مصنوعی خودش، یعنی PSSR2 کار میکنه
که جایگزین DLSS بشه.
دقیقاً. تصور کنید این هوش مصنوعی مثل یه مترجمه که یه کتاب سخت رو براتون ساده میکنه. انویدیا مترجم فوق‌العاده‌ای به اسم DLSS داره، اما تو پروژه آمیتیست راکستار مجبور فقط با مترجم سونی کار کنه.
عجب سیاستی.
این تأخیر 14 ماهه بهشون اجازه میده بعدن تو مصاحبه‌ها بگن ما تأخیر زدیم تا تکنولوژی‌های جدید پی سی رو پیاده کنیم. یعنی یه محدودیت قراردادی رو به عنوان یه دلسوزی فنی واسه پی سی گیمرها غالب میکنن.
واو، این واقعاً یه شاهکار تو روابط عمومیه. هم ناشر پولش رو میگیره، هم سونی زمان انحصارش رو. اما خب بیاین یه لحظه ترمز کنیم. آیا واقعاً همش تبانی و سیاست تجاریه؟ منصفانه نیست اگه چالش‌های واقعی فنی رو نبینیم.
بله، 100%.
گزارش تکین با وجود همه این افشاگاری‌ها میگه یه چالش فنی به شدت واقعی هم هست. کابوس گلوگاه ویرم یا همون حافظه ویدیویی گرافیک.
دقیقاً، اگه با تفکر انتقادی به ماجرا نگاه کنیم، می‌بینیم ادعای فنی راکستار کاملاً ریشه تو واقعیت داره. بذارید ویرم رو یکم باز کنیم. فرض کنید رم سیستم شما مثل انبار مواد اولیه است.
اوها.
اما ویرم اون میز کاریه که پردازنده گرافیکی تمام ابزارها رو همون لحظه روش میچینه تا تصویر رو بسازه. دنیای ایالت لونیدا با اون هوش مصنوعی تک تک آدما و فیزیک آب یه میز کار خیلی بزرگ میخواد. چیزی حدود 16 گیگابایت ویرم.
خب، اجازه بدید من اینجا یه مقایسه بکنم تا عمق فاجعه مشخص بشه. الان بیشتر پی سی گیمرها کارت گرافیکایی مثل 4060 یا مدلای میان رده دارن. اینا چقدر ویرم دارن؟ معمولا بین 8 تا 12 گیگ. در حالی که تو پلی استیشن 5 پرو اوضاع چطوره؟
تفاوت معماری همینجا خودشو نشون میده. تو کنسول پرو ما 16 گیگابایت حافظه کاملا یک پارچه داریم. یعنی پردازنده و گرافیک مثل دوتا سراشپز هستن که روی یه تخته خردکن مشترک کار میکنن
بدون هیچ مانعی.
بله، اما تو پی سی پردازنده حافظه خودش رو داره، گرافیک هم حافظه خودش رو. اطلاعات برای جابجایی بین این دوتا باید از یه اتوبان باجدار، یه سیستم عوارضی رد بشن. این انتقال مداوم تو بازی شلوغی مثل این باعث لگای شدید میشه. و تکنولوژی جدید ویندوز هم که قرار بود این باجه‌ها رو برداره، هنوز پر از باگه.
نکته واقعا جالب و طنامیز ماجرا اینجاست که این محدودیت وحشتناک تو پی سی در واقع یه هدیه آسمانی واسه سازنده هاست.
دقیقاً.
ببینید راکستار به جای اینکه کلی پول و زمان صرف کنه تا این مشکل مدیریت حافظه رو واسه کارت‌های 8 گیگابایتی الان پی سی حل کنه، چی کار میکنه؟ هیچی. ترجیح میده صبر کنه.
بله، زمان میخره.
اونا صبر رو میکنن تا یکی دو سال دیگه کارتای 16 گیگابایتی بشن استاندارد کف بازار. اینجوری هم هزینه پورت کردن به شدت میاد پایین، هم به قرارداد انحصار زمانیشون با سونی عمل کردن. با یه تیر دو نشون میزنن.
این یه تحلیل تکامل یافته است. اونا ساده است اجازه میدن گذر زمان کار بهینه سازی رو واسه شون انجام بده. راکستار داره زمان میخره، اما سوال اینه که سود نهایی سونی چیه؟ اینجا پای آینده سخت افزار و جیب شنونده های شما میاد وسط.
آره، این خیلی مهمه.
سونی فقط دنبال برنده شدن تو 2026 نیست. اونا دارن سلطنت خودشون رو تو دهه 2030 معماری میکنن. اسناد فاش شده از تایوان نشون میده که سونی از الان داره چیپای پلی استیشن 6 رو طراحی میکنه، اونم با بهینه‌سازی مستقیم برای فیزیک همین بازی.
یعنی دارن یک کنسول نسل بعدی رو کاملا حول محور پردازش یه دونه بازی طراحی میکنن. ولی خب بیایم درباره خود شنونده ها حرف بزنیم. هدف تمام این کارا کشوندن شما به سمت خرید کنسوله. وقتی آمار گزارش رو خوندم سرم سوت کشید.
آمار تکان دهنده ایه.
تحلیل تکیم پیش بینی میکنه که 65% پی سی گیمرای هاردکور، یعنی از هر 10 نفر 6 نفرشون تا آخر 2026 تسلیم میشن و میرن کنسول میخرن. این یه پیروزی مطلق واسه پروژه آمیتیسته. چطور ممکنه این همه آدم کوتاه بیان؟
سونی اینجا روی قدرتمندترین ویژگی روانی آدم‌ها دست گذاشته. فومو یا همون ترس از جا موندن.
آره، ترس از اسپویل شدن.
دقیقاً. ما تو عصر شبکه‌های اجتماعی هستیم. خطر لو رفتن داستان، دیدن ویدیوهای تیک تاک از لحظات حساس بازی توسط دوستاتون توی بازه 14 ماهه عملاً یه شکنجه روانیه. سونی میدونه شما نمیخواید تنها کسی باشید که از بزرگترین رویداد فرهنگی دهه جا مونده. این فشار اجتماعی منطق رو دور میزنه
که ارزون تره. بیاین هزینه ها رو کالبد شکافی کنیم. بله، اولش یه باندل سونی 699 دلاره در برابر یه پی سی قدرتمند که 1600 دلار آب میخوره. عالی به نظر میرسه.
اما این 699 دلار فقط پول ورودی این شهربازیه. تله مالی سونی تو بلند مدت دندوناشو نشون میده. شما وقتی کنسول رو میخرید وارد یه اکوسیستم کاملا بسته شدید. حالا باید بازیها رو 70 دلار بخرید. واسه آنلاین بازی کردن باید حق اشتراک ماهانه بدید، چیزی که رو پی سی مجانیه. و تازه استهلاک کنترلرهای گرون قیمت رو هم حساب کنید.
دقیقا همینه. در حالی که اگه بتونید صبر کنید، وارد دنیای آزادی پیسی میشید. به هزاران ماد دسترسی دارید، فریم ریت نامحدود، آنلاین رایگان و از همه مهمتر شما مالک واقعی سخت افزارتون هستید. خب همه اینا برای شما چه معنایی داره؟ شمایی که الان دارید گوش میدید.
درسته، شما باید انتخاب کنید.
انتخاب بین یه رضایت فوری اما محدود تو سال 2026 یا یه تجربه آزاد و بی‌نقص در 2027 یا 2028. سونی داره میلیاردها دلار شرط می‌بنده که شما نمیتونید صبر کنید.
و قدرت واقعی همیشه تو دست کسیه که میتونه صبر کنه. واسه اینکه تو این تله نیفتید، استراتژی منطقی اینه که تماشای تریلرها رو جایگزین خرید هیجانی کنید. سیستمتون رو اصولی و بدون عجله ارتقا بدید.
خب، برای جنبندی نهایی، طبق این پرونده جنجایی، ما با ترکیبی از محدودیت‌های واقعی سخت افزاری مثل همون ویرم مواجهیم و از طرف دیگه یه استراتژی تهاجمی به اسم انحصار زمانی. البته باید بیطرفانه بگیم که نه راکستار نه سونی اینا رو تایید نکردن، اما خب اعداد و الگوهای تاریخی با این نشد اطلاعاتی کاملا همخوانی دارن.
دقیقاً، تاریخ خودش حرف میزنه.
ما امروز دیدیم که تو صنعت مدرن زمان عملا جایگزین سخت افزار شده و با ارزش‌ترین کالاس. و این یه سوال خیلی بزرگ و ترسناک رو تو ذهن من ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
اینکه اگه انحصار زمانی انقدر سود آوره، آیا تو دهه آینده پلتفرم‌های مستقلی مثل PC کلن به حاشیه رانده میشن؟ آیا ممکنه روزی برسه که واسه تجربه رویدادهای بزرگ هیچ حق انتخابی جز اجاره کردن یک کنسول ابری انحصاری نداشته باشیم؟ به این موضوع فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی مراقب ذهنتون و البته کیف پولتون باشید.